تون شنونده برنامه های مورد علاقتون از این شبکه باشید. کافیست به سایت رادیو گفتگو به نشانه radiogoftegu.ir مراجعه و این برنامه کاربردی رو دریافت و بر روی گوشی تلفن همراه نصب کنید. ساعت 14:30 است. از شما شنوندگان ارجمند رادیو گفتگو دعوت می‌کنیم به برنامه جنجالی نفوذی توجه بفرمایید.
دادستان کل انقلاب اسلامی، احتراماً پیرو مذاکرات حضوری، گزارش پرونده‌ای که بیش از 3 سال در حال پیگیری بوده به حضورتان تقدیم می‌گردد. متهم اصلی پرونده متولد 1334 در شهر کرمانشاه است. پدر وی هوشنگ از کارمندان وزارت نفت بوده. متهم فارغ التحصیل دانشکده علوم دانشگاه تهران بوده که پیش از انقلاب در شرکتی خصوصی کار می کرده.
من از سال 1354 تا 1357 مدیر عامل یک شرکتی بودم به نام شرکت سایبرنتیکس که کارهای کامپیوتری و مدیریتی میکرد و مثل کارهای اداری و مالی و حسابداری و کامپیوتر. کشمیری در سال فکرم 1355 بود، در همون شرکتی که ما 54 تأسیس کرده بودیم، مدتی بعد از اون تأسیس شرکت از طریق کس پامیلامون و رفت آمد داشتیم و او هم اتفاقا از بچه های دانشگاه تهران بود و رشته فیزیک خونده بود، اینها به من معرفی شد. او البته با واسطه معرفیش کرده بود به نام تهرانی، فکر اون تهرانی رو نمیشناسم. قیافش هم که قدش تقریبا شبت گفت متوسط و کوتاهی مثلا 160 سانتی متر بکنم بالاتر نبودن، از من یکم کوتاه‌تر. موقع ریش و اینا که کسی نمیگذاشت، همه ریش ها رو میزدن، همه کراوات میزدن. کشمیری اونجا معرفی شد برای کارمندی، کارمند اونجا اون شرکت. من مدیر عامل اون شرکت بودم. در اون موقعی کشمیری با عنوان یه بچه مسلمون موضوع باز فعال در شرکت در مجالس در جلسات مذهبی دانشجویی مثل حسین ارشاد، مثل مسجد قبا و این دو جلسات رو شرکت میکرد. من در خیام سهروردی بودیم، مخصم آقای رمضان، مارکت رمضان زورها میرفتیم اون مسجد و برمیگشتیم دوباره سرکار. این بود که کشمیری جزء کسانی بود که با هم تو این برنامه ها می اومد شرکت میکرد و خیلی هم تظاهر میکرد به انقلابی بودن. اتومش خوب بود، خیلی خوب کار میکرد، تو کار خیلی دقیق بود، منظم بود. فکر من حدود 2 سال، حداقل 2 سال تا انقلاب اونجا کار میکرد. این وضعیت قبل از انقلاب.
بنا به اقرار علی اکبر تهرانی، متهم ردیف دوم پرونده، مسعود کشمیری پیش از انقلاب با سازمان مجاهدین خلق ارتباط داشته. او بعد از انقلاب با نام مستعار حنیف و مجیب در ستاد مرکزی سازمان مجاهدین خلق فعالیت می‌کرد. وی مدتی بعد به مرکز حساس اداره دوم ارتش رفت.
این اداره دوم چون که خیلی خیلی فعالیت گسترده‌ای در نظام شاهنشاهی داشت، و اکثرا رئیس ساواک فرض کنید که کل مملکت رو از رؤسای اداره دوم انتخاب میکردن و یه فعالیتی مشابه ساواک در ارتش داشت. بنابراین یک قسمت خیلی حساس و مهمی بود در ابتدای انقلاب که آقای مهندس بازرگان دولت رو تشکیل دادن، عمل غیر معمول و غیر عادی و غیر لازم رو انجام دادن. ایشون 4 نفر رو از نخست وزیری با امضای رئیس دفتر آقای بازرگان به ارتش معرفی کردن که این 4 نفر مسئول تقریبا کلیه نامهای سری و به کلی سری ارتش قرار گرفتن. یه نفر آقای کشمیری در نیروی هوایی مسئول نگهداری این اسناد و مدارک شد. اینها با نامه‌ای که از رئیس دفتر نخست وزیری داشتن اومدن و این اسناد و مدارک ارتش رو در اختیار قرار گرفتن. پس بنابراین ورود آقای کشمیری به ارتش از طریق دولت موقت و نخست وزیری انجام شد و ایشون رو به عنوان یک فرد خیلی خیلی رده بالای اطلاعاتی که دسترسی داشته باشه به نامه‌های سری و کلی سری و ارتش معرفی شده.
در اردیبهشت 58 و پس از تشکیل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، کشمیری با معرفی عبدالحمید قبادیان عضو منافقین که سال 62 اعدام شد، برای پیوستن به معاونت اداره طرح و برنامه سپاه به اسماعیل داوود شمسی معرفی می شود.
بعد از انقلاب وقتی که من عضو شورای فرماندهی سپاه شدم در اول سال 58، اونجا مسئول اداری و مالی و برنامه‌ریزی و تشکیلات و اینها بودم. کشمیری یه روز به من مراجعه کرد و گفت که من در رکن 2 ارتش اداره دوم ارتش کار میکنم. اسم چند تا از دوستانی هم که اونجا بودن آورد و اینها، و من بهش گفتم که ما داریم این کارا رو میکنیم و اینها. به هر حال ایشون اونجا از اونجا خواستن که بعضی از اون آیین‌نامه‌هایی که تو شرکت نوشتیم و اینها بیاریم و اون اینو تغییر بده، تکمیل کنیم برای چیز. در اون آیین‌نامه با ما همکاری داشت.
دادستان کل انقلاب اسلامی، همانطور که مستحضرید، در همان کشاکش وقوع کودتای نوژه، ستادی برای خونساسازی کودتاهای احتمالی تشکیل شد. کشمیری نیز از سوی اداره رکن دوم ارتش وارد این ستاد شد.
کشمیری از طریق کشف کودتای نوژه خیلی مشهور شد. سازمان ادعا میکنه که اطلاعات کودتای نوژه رو از طریق کشمیری، اونا که نمیدونستن کشمیر عضو سازمان خیلی آدم داشت، سازمان همه جا نفوذی داشت، برعکس ما که هیچ کسی نداشتیم، اونا همه جا آدم داشتن، میفهمه یک کودتای نوژه داره پا میگیره، اینو به عنوان یک کردیت از طریق کشمیری به شهید رجایی و عوامل میگن و کودتا خونسا میشه.
ایشون تمام دوشنبه و پنجشنبه با قول خودش البته روزه میگرفتن و میگفتن که حضرت امام فرمودن که مستحبه که دوشنبه و پنجشنبه روزه بگیرید. حتی طوری بود که این لبای کشمیریشون زخمی شد. میگو نه، من فقط به فتوای امام عمل میکنم. ولی حالا من خودم اون موقع میدیدم که ایشون واقعا یه استرام درونی داره.
خیلی ظاهر الصلاح و خیلی خودش رو حزب اللهی و خیلی متدین نشون میداد و در نماز اول وقت حاضر میشد و خیلی خودش رو به انقلاب و امام و تقریبا مسئولین وفادار و علاقمند نشون میداد.
یه روز ما صبح در نخست وزیری جلسه ای داشتیم، دیدم که یه قلک مقوای ماننده درست کرده، هم گفت هر کس میخواد به خونش زنگ بزنه باید یه 5000 بنداده این قلک. من ناراحتم آقای کشمیری، اینجا در مورد سرنوشت مملکت تصمیم گیری میشد، چطور شما این حتما دیدی باید یه 5000 بنداده این قلک؟ بگم نه درسته، اینجا حضرت علی هم آقای که میخواست مال بیت المال تقسیم کنه اون چراغ رو برادرش خاموش کرد.
کشمیری ایشون هم باز از همونا بود که نفوذ کرده بود، منطور نقششون خوب بازی میکردن، میگفتن که ایشون خودکار شخصی اینجا داشت، تو جیبش بود، هر وقت چیزی شما تلفنی یا مطلب شخصی میخواست بنویسید میگو اون خودکار مالی بیت الماله، نباید از اون استفاده کرد، با خودکار خودش مینوشت، یا مثلا یه سوزن تگردی مثلا میفته زمین اینو برمیداشت فوتش میکرد میگو مالی بیت الماله، دوباره میده سر جاش. یعنی جوری رفتار کرده بود که میگفتن آقای رجایی هم پشت سرش نماز خونده. حالا راست و دروغش ما نمیدونیم.
اگرچه بسیاری از اعضای کودتای نوژه دستگیر شدند، اما سرهنگ بنی عامری از سران اصلی کودتا توسط کشمیری از کشور خارج شد. هنوز اطلاع دقیقی از نحوه فرار وی به دست نیامده است. کشمیری یک سال بعد توسط علی اکبر تهرانی به دفتر نخست وزیری در سیستان و بلوچستان رفت. وی سپس در دفتر معاونت سیاسی اجتماعی وزیر مشاور در امور اجرایی آقای بهزاد نبوی که تحت مدیریت محسن سازگارا بود مشغول شد.
نمیدونم چطور شد که ایشون از این سمتی که تیر هوایی داشت سر از شورای امنیت کشور در.
بعد از مدتی خود آقای کشمیری شد دبیر شورای امنیت، یعنی خود اطلاعات ایشون بودن داخل نخست وزیری رئیس جمهوری و بعد از اون چکی دیه مطالبات مجددن برمیگشت.
کشمیری چند ماه بعد به دفتر اطلاعات و تحقیقات نخست وزیری به سرپرستی خسرو تهرانی رفت. بلافاصله توسط خسرو تهرانی به جانشینی دبیر شورای امنیت کشور منصوب شد. این انتصاب در حالی بود که بارها نسبت به حضور کشمیری هشدار داده شده بود.
ولی اینقدر خودش حزب الله جا انداخته بود. اما این تو مجاهدین انقلاب نفوذ کرده بود. با اونام بود. چون محمد رضوی هم با مجاهدین انقلاب بود. و اینها از اونجا خود حالت نفوذی بود، خیلی هم میشناختن دیگه، ایشون تو همین ساختمان وزارت بازرگانی که دست مجاهدین بود مجاهدین گرفته بودن، ایشون اونجا بود، همه کاره اونجا بود. و من هر وقت به همونی که گفتم اینجوری گفتم بله ما میدونیم اینجوری بوده، اما روش کار کردیم، ایشون دیگه نشده حزب اللهی، خیلی خودشو جا انداخته بود از این جهت چی، و آقای رجایی خیلی بهش اعتماد پیدا کرده.
بعد از انفجار ششم و هفتم تیر حفاظت‌های مسئولان در کشور افزایش یافت. با این وجود به دستور حسن کامران مسئول حراست کل کشور، کشمیری از بازرسی بدنی معاف شد.
به طوری که نظر همه رو جمع کرده بوده به خودش، به خاطر اینکه شما ببینید این پلکانی که این مسیر میاد بالا باید آدم خیلی حرفه‌ای باشه تا نظر پایین دستی رو جمع کنه تا بالا دستی ها رو قاعد کنن بیان. ولی اون چیزی که مسلمه کشمیری رو به تنهایی کشمیری نبینیم، یه تیم ببینیم، یه تیم که داره ساپورت میکنه کشمیری رو. یعنی ببینیم کشمیری رو از توی نیروی هوایی که یکشون مسئول بوده تو برای مسئول خونسازاده بوم بوده سیر حرکتی رو دادم رو نقصدیری نگاه کنین، عدل نقصدیری که میاد تو جدا نگاه کنین.
این قدر اینشون خودشا تو مسئولین جا زده بود که حتی مثلا با کیف که میادیشون کش حتی بازدید نمیشد و ایشون حتی بازرسی بدنی هم نمیشد. همه برادرها که میرفتن نخست وزیری بازرسی میشن ولی ایشون بازرسی نمیشد.
خب در نخست وزیری که ما ربطی به ما نداشته برای رفت آمد، خب بی تقوایی و بی دینیه که یکی بگه آقای کامران گفت کیفش رو نگرده، ربطی به ما نداره. این وقتی اونجا مسئول حراست با پلیس هست که حتی من با سرهنگ مصلحی صورت جلساتش دارم، چند بار تذکر دادم که اشکال داره کارتون. وقتی مکتوب به آقای تهرانی دارم که اتاقات ها اینطور کن نر بعد انفجار حزب، اون هم خودش نوشته کیا بازرسی بشن نشن و ابلاغ کرده، این اصلا ربطی به ما نداره.
پس از انفجار هفته تیر، رئیس جمهور و نخست وزیر همراه هیئت دولت برای دیدار با امام به جماران رفتند. در این دیدار کشمیری نیز همراه رئیس جمهور.
یکی از آرزوهای بزرگ ما برآورده شد که جمع متشکل و هم فکر و همگام برای خدمت به اسلام و جمهوری اسلامی انشالله آماده شدن.
ایشون با کیف سامسونایتی با شهید رجایی میرن به ایش، قرار بوده مثل که ایشون عملات انتحاری بکنه، چون وقتی امام میکشه خب میکشنش تا در چیز میرن محل سکونت امام تو جماران میرن. اونجا هم در رفتین دیگه کوچه است، اولش گیت نگهبانیه، وقتی گیت نگهبانی شما رد بکنی دیگه در ورود امام دیگه کسی چیز نم. که حمید انصاری اینطوری میگه که اینا با هم اومدن کیف آقای چیزو بگردن، کشمیر رو بگردن، رجب و ایشون از ماست، پاسدارا نگشت بودن از ماست دیگه. یعنی آقا رجب میگن امنیت ملی مملکت دست این آدم دیگه، اینو نباید بگردیم.
این بمبی که تو نخست وزیری منفجر شد قرار بود زیر پای امام بذاره، واقعیتش اینه. این بمب رو درست کرده بودن چند روز قبل از این قضیه ببرن جمهورون. جمهورون هم تو اون موقع خیلی حفاظت و اینا بازرسی این مسائل نمیکرد. حالا چه اتفاقی پیش اومده بود و چه مسائلی بود که اون روز استثنان بچه هایی که جزء حراست بودن و حفاظت گفته بودن که این آقا با آقای رجایی و کسان دیگه میخواست برن پیش امام، گفته بود کیفت رو باید بازرسی کنی، در کیفت رو بود، گفته بود نه من نمی کنم، باز چی بکنم، دبیر شورای امنیت هستم، من با رئیس جمهور هستم. آقای رجایی هم بهش گفته بود آقا این با منه، این کیفو بده من میبرم. و اون بچه گفته ما آقا اگه تو هم بخوای ببری این کیف باید بازرسی بشه. من تا حالا تجربه نداشتم که حرف میدن اینا اینقدر اصرار دارن که این کیف باز نشه، خب باید تبیر بندشن کنار کیفو بگن درشو با کنن.
میگه اومدن برن تو حیات پیش در باز کنم میشه امام، گونم نمیشه اون کیفو باید برن بدیم. رجایی ناراحت شد، من دارم نقل قول میکنم از همین درس، گفت ناراحت شو، گفت آقای رجایی ناراحت بشی نشی، بنده اجازه نمیدم. حمید آقا میگه
ولی ایشون به عنوان اعتراض گفت هر وقت آقای رجایی هم گفت بدید من ببرم و اونو گفتن نه شما میخوای ببری بازرسی میشه، این بود که دیگه ایشون هم به عنوان اعتراض کیفو دست گرفت گفت من اصلا نمیام، کیفو برداشت اومد. درسته که اگه مثلا یه خودی بچه حراست چیز داشتن، تو هوشیاری داشتن، ببین که این چیزی که انقدر حساسیت هست در اینکه این درکی باز نشه و ایشون حتی حاضر اگه از ملاقات امام محروم بشه و نره اونجا و برمیگرده، این حتما بود یه چیزی باشه. این بود که ایشون کیفو برمیگردن و به عنوان اعتراض برمیگرد.
یعنی اینا نزدیک امام رو ترور کنه. یعنی نفوذ افراد تو با اون شلختگی که اول انقلاب هممون داشتیم، خب انقلاب به صورت پیروز شده، امام هم کادر نداره، به راحتی آدم ها نفوذ میشد.
یه مدت زمان خیلی قلیلی این سال انفجار مونده بود که روزنامه کار صورت جلسه شورای امنیت رو عیناً چاپ کرد و من اون روزنامه رو بردم که در دایره جایی گفتم آقا دیگه از این جلوتر میخوایم بریم. ببینید صورت جلسه شورای امنیت که سریترین و محرمانه ترین صورت جلسه هر کشوریه تو روزنامه کار چاپ شد عیناً با امضا و با مخ. 14 نفر از شورای امنیت بودن. من خیلی چون واقعا وحشت برم داشته بود از این سیر حرکتی این نفوذی ها ارزم حضورتون عرض کردم که یکی از 14 از شما 14 تا خائنی که آقای راجعه فردی هم ناراحت شد. من به صراحه گفتم یکی از شما 14 تا خائنی اگر نه صورت جلسه از شورای امنیت چطور اومده رفته کنم این هم اصل صورت جلسه در بخانه هم که کاملا محرمان است. کسی جرأت این که اصلا نمیدونیم کدوم اتاق شما میرین شوراتون رو شرکت تشکیل میدین، خداتون میدونین که کدوم اتاق میرین تشکیل میدین شورای امنیت. قبل از این که این آخرین قصه اتفاق بیفته ما این موضوع رو دیدیم و عرض کردیم. به اون موقع آقای خسرو تهرانی که مسئول اطلاعات اونجا بود، داره همین آقای خسرو تهرانی بهشون خواست و بهشون گفتن که آقا این چه وضعشه، ببینید که تو روزنامه کار چاپ شده صورت جلسه. آقای تهرانی صورت جلسه رو گرفت تو روزنامه خوند، گفت اتفاق بیفته مشکلی نیست، خیلی ساده است کنار قضیه گذاشت. از اون زمان من یه مقدار زیادی بهشون زنین شدم که به این راحتی دو موضوع به این مهمی رو کسی که مسئول اطلاعات تشکیلات به این راحتی از کنارش گذاشت.
هشتم شهریور 1360 ساعت 3 بعد از ظهر جلسه شورای امنیت کشور با حضور رئیس جمهور و نخست وزیر در دفتر نخست وزیری برگزار شد. موضوع جلسه کنترل شرایط بحرانی کشور بود. شهریور ماه موجی از ترور کشور را فرا گرفته بود. به گزارش تیم عملیات سپاه بیش از 600 ترور در تهران در دو ماه گذشته صورت گرفته بود.
تقریبا هر هفته در ساختمان نخست وزیری جلسه شورای عالی امنیت ملی تشکیل می شد که خب اعضاش تقریبا همونان که الان هم هستن دیگه، از سپاه، از ارتش، از اطلاعات، عرض کنم از وزارت کشور، وزارت خارجه. یک شنبه 8 شهریور جلسه با این اهمیت یک کوریدور بود، تهش این اتاق بود، سر کوریدور یه نفر نیروی انتظامی بود به عنوان حفاظت و یه میزه به اصطلاح مستطیله بود و شهید در جای شهید با هنر این ته اتاق که پنجره هم بود به حیات اون زل نشسته بودن که میشه زل جنوبی. آقای کشمیری اونجا شرکت میکرد، یعنی قبل از همه میومد بعد از همه میرفت، چون ایشون در واقع منشی جلسه بود، یک ضبط صوت بزرگ نسبتاً داشت، می‌آورد ضبط می‌کرد. اونایی که در نخست وزیری کار می‌کردن به ایشون اعتماد کرده بودن و آورده بودن اونجا منشی جلسه شورای امنیت ملی بود، به این معنا که فقط و فقط کارش این بود که یه ضبط صوت داشت می‌آورد و هر جلسه فقط ضبط میکرد صدای جلسه رو و از قضا همیشه جاش هم درست بلا فاصله بعد از شهید رجایی یا شهید باهنر بود.
تقریبا یه مقداری قبل از شروع جلسه وارد شدن و همزمان به من هم کشمیری به جلسه وارد شد و ایشون ضبط صوت رو در همون روی میز کار گذاشت و جلسه تقریبا شروع شد. پیش خودم فکر کردم که چرا من برم بالای جلسه بشم. سه چهار صندلی پایین تر هم نشستم.
بین آقای رجایی و آقای باهنر نشست. کیفو گذاشت زیر پای این دو نفر، زیر صندلی خودش که اونجا بود و به هوای حالا دستشویی یا خوردن یه چیزی پاشد از اتاق اومد بیرون.
یاد بیت هیئت رئیسه مجلس قدیم توی پنجرش نخست وزیری رو زیر نظر می‌بینه. من از اون پنجره داشتم نخست وزیری رو نگاه می‌کردم، نه اینکه فکر می‌کردم اونجا اتفاق خواهد افتاد، نه، همینطوری خسته شده بودم آمدن دم پنجره داشتم نگاه می‌کردم درخت ها رو، یک وقت دیدم که منفجر شد.
دیدم که از روی میز اینجوری آتش میاد بالا، میز که جلومون بود از روی میز اینجوری آتش میاد میزنه اینجوری میره بالا، به طوری که من صورتم و دستام داره حسابی میسوزه.
یه وقت دیدم بی اختیار سر پایش دادم، دیدم که از روی موهای سر من آتش میره بالا و موهای من آتش گرفت. گوشه چشمم رو باز کردم، دیدم سالن پر از دود قهوه‌ایه، خیلی تندیه.
بغل دست من یکی گفت یا صاحب الزمان، بلند شد. تاریک بود، یعنی چیزی دیده نمیشد توی در جلسه و نمیدونستم بمب منفجر شده. نمیگم تازه فکر میکردم چی شده و نفهمیم آقای کشمیری کی رفت بیرون
که اسم زبط از در میره بیرون که زبط داره دیگه برنمیگرده که بعدم میگه میره سر شهر پاسپورت که منتظر نش که اونجا منتظر بودن بعد از انفجار اینو سوارش می‌کنن و میبرن.
که من فکر میکنم این بمبای اینجوری ساخت اینا نبوده، یا اگر بوده خیلی استادانه بوده، خیلی ماهرانه بوده. من فکر میکنم این ساخت بمب ساخت دیگران بوده، مثلا آمریکا و سازمان سیا و این چیزا باشه، مد عملیات شده داده بودن دست اینا، چون خیلی دقیق بود. فوری هم منفجر میشه که اون آقای رجایی و نخست وزیر باهنر اینا اصلا سوخته میشن، اصلا زغال میشن و از طریق دندونشون شناسایی شدن که اینا چی هستن. یه تعدادی پوستر هم از این کشمیری اینا چاپ کرده بودن به نام شهید راحت ادامه داره، عکسش و مشخصاتش، و میخواستن به این اینا اعلام بکنن. و بعدم اون روزی که آقای اون وزیر شعار که تشییع جنازه و دانشگاه اینجا میگوش کشمیری راحت ادامه دارد، این داری ماشه آشخان دیده بودن که این وجودی نداره، یه مدار آشخان های اونده جمع کردن توی یه پی تلمی کرده بودن، این هم جنازه کشمیری بود. و بعد وقت باید بچه کمیته رفتن خونه کشمیری، دیدن که خونهش مثل همه قضیه جواد قدیری به هم ریخته است و یه سری چیزا رو برداشتن، عکس و مکس و اینا رو بردن. و
در مراسمی هم که برای شهید رجایی و شهید باهنر بود، یه جنازه قلدابی همون دوستانش درست کرده بودن و به عنوان شهید کشمیری هم این رو عارف کرده بودن، ولی بعد که رفته بودن به منزلش مراجعه کرده بودن، دیدن که ایشون چند روز قبل از این انفجار منزل رو تخلیه کرده، خانم بچه‌هاش هم منتقل کرده شاید به خارج و خودش هم از همون نخست وزیری به خارج رفته بود. اینم داستان آقای
کشمیری. پس از انفجار دفتر نخست وزیری همراه همسر و فرزندش از مرز کرمانشاه فرار کرد. وی مدتی را در کشور ترکیه در خانه سعید شاهسوندی عضو مرکزیت سازمان منافقین مخفی شد. پس از این تاریخ کشمیری دیگر دیده نشده و هیچ اطلاعی از او نیست.
بدرخش
این بار
در کهکشان نجوم
ستارگان طلایی ایران
بار دیگر درخشیدند.
بار دیگر درخشیدند.
ایران و ایرانی را افتخاری دیگر بخشیدند.
کسب مقام